اروپا په خوا روان نسی و سلام می احترام.
له دغه پیغام سره په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې وروستۍ خبرې مجله له جاوید نعیمي څخه واورئ.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم اسرمیتون. بخیر شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم تا ساعت 7 با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که صلاح الدین ربانی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان تعیین شد. درباره مذاکرات حکومت افغانستان با حزب اسلامی هم گزارش داریم و پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح شد. اتحادیه اروپا گفتگوهای استانبول در مورد ایران را مثبت خواند و هزاران تن در مراسم یادبود از غرق شدن کشتی تایتانیک اشتراک میکنند. تفصیل خبرها. صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی امروز در مراسم در ارگ ریاست جمهوری به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح معرفی شد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور کشور در یک جلسه علنی که با تمام اعضای شورای عالی صلح داشتند که در این جلسه معاون صدر اول رئیس جمهور و تعداد از رهبران سیاسی و جهادی کشور نیز حضور داشتند، با اتفاق آرا محترم صلاح الدین ربانی را به رئیس شورای عالی صلح تعیین کردند.
در حالی که گفته می شود اختلافات در داخل شورای عالی صلح افغانستان در مورد گزینش صلاح الدین ربانی به حیث رئیس جدید این شورا موجود است، اما عطالله لودین معاون شورای عالی صلح از انتخاب آقای ربانی در این سمت استقبال کرده است بیشتر تا لحظات دیگر. یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که وارد کابل شده میگوید که حکومت افغانستان یک هیئت 5 نفری را به هدف دیدار و گفتگو با این هیئت توظیف کرده است. غیرت بهیر که ریاست این هیئت حزب اسلامی را به عهده دارد به رادیو آزادی گفت که این مذاکرات برای 2 روز ادامه خواهند داشت. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک هیئت 5 عضوی حزب اسلامی در کابل سرگرم ملاقات با اعضای این شوراست. امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این مذاکرات با شورای عالی صلح صورت میگیرد، به طور انفرادی ملاقات ها صورت گرفته و رسما هم آن قریب ملاقات صورت میگیرد.
جزئیات بر این مورد تا لحظات دیگر. در یک حمله انتحاری در شهر قندهار امروز یک سرباز پلیس زخم برداشت. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله انتحاری ظهر امروز رخ داد. به گفته آقای فیصل این رویداد پس از آن به وقوع پیوست که مهاجم انتحاری مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسیکل را در نزدیکی یک پسته تلاشی پلیس منفجر ساخت. هنوز مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوها میان ایران و 6 کشور نیرومند در مورد برنامه هسته‌ای تهران در استانبول ترکیه با یک فضای مثبت آغاز شد. مایکل مان سخنگوی این اتحادیه گفت آرزوی پیشرفت در میان اشتراک کنندگان موجود است و هنوز اختلاف نظر در این مورد مشاهده نمی‌شود. There was a good friendly atmosphere and it went on for 3 hours. فضای خوب و دوستانه موجود بود و این فضا به طوری که هیچ کس توقع نداشت برای 3 ساعت ادامه یافت. میخوام بگویم موضوع این است که یک رابطه کاری نیک ایجاد شود که این کار شد. اکنون خواهیم دید که حالا از گفتگوها چه برمی آید. این اولین گفتگوها ظرف 15 ماه گذشته است. به نظر می رسد که این گفتگوها فرصت باشد تا ایران و گروه معصوم به 5+1 راه را برای بیرون رفت از بنبست فعلی بر سر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران پیدا کنند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و جرمنی در این گفتگوها با ایران اشتراک دارند. آتش بس شکرنده سوریه امروز وارد 3 روزش شد. این در حال است که انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یک قطعنامه رأی گیری کند. این قطعنامه اجازه می دهد تا اولین گروه ناظران نظامی سازمان ملل متحد با منظور نظارت از برقراری آتش بس وارد سوریه شود. احمد فوزی سخنگوی کوفی انان نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت قبل از رای گیری امروز یک تیم ارشد متشکل از 10 یا 12 ناظر آماده است تا هرچه عاجلتر به سوریه برود. هزاران تن از مردم سوریه دیروز در اعتراض علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهوری این کشور برای جاده ها ریختند. در جریان این اعتراضات 3 تن از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند و هزاران تن امروز در مراسم یاد بود از کشتی تایتانیک که 100 سال قبل از امروز غرق شده بود اشتراک میکنند. کشتی تایتانیک از انگلستان به نیویورک در حال سفر بود که در شب 14 اپریل سال 1912 میلادی با یک صخره یخ برخورد کرد و در ساعت اولیه 15 ماه اپریل غرق شد. از جمع 2208 مسافر و عملی کشتی بیش از 1500 نفر جان باختند. کشتی تایتانیک در شهر بلفاست مرکز آیرلند شمالی ساخته شده بود و قرار است هزاران تن در مراسم یاد بود از آن در این شهر اشتراک کنند.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات مشنوید. صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شد. تحلیلگران در مورد تعیین شدن او چی میگویند؟
من 100 مرتبه آقای ربانی را صلاح الدین جان و مجددش ترجیح میتونم و آخر جوان است.
قرار است مذاکرات حکومت افغانستان با یک هیئت حزب اسلامی حکمتیار نوقت امروز در کابل آغاز شود. شماره از نماینده های ولسی جرگه میگویند که باید در تصمیم گیری ها به خاطر انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشته باشند. وزارت حج و اوقاف گفته است ملا امام هایی که برخلاف منافع ملی افغانستان فعالیت میکنند باید با آن وزارت معرفی شوند.
علمایی که با سوء استفاده از این وظیفه مقدس علیه منافع ملی افغانستان تبلیغات میکنند اگر ثابت شود طبعا 100% ماسو بکش میسازند.
تلاش ها برای فعال ساختن دوباره قوای هوایی افغانستان آغاز شده. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها هم شنیدین که رئیس جمهور کرزی امروز صلاح الدین ربانی را با عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان معرفی کرد. آقای کرزی امروز در حضور برخی از مقام های ارشد دولتی و شخصیت های ملی کشور مسئولیت رهبری شورای عالی صلح را با صلاح الدین ربانی سپرد. برهان الدین ربانی پدر صلاح الدین ربانی که باعث رئیس شورای عالی صلح افغانستان کار میکرد در حدود 7 ماه پیش در یک حمله انتحاری در خانه‌اش در کابل کشته شد و پس از آن این شورا بدون رئیس باقی ماند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش میدهد.
برخی از اعضای پیشین رژیم طالبان که در شورای عالی صلح عضویت دارند و به نحوی با طرح گزینش صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح مخالف بودند میگویند که با آقای ربانی همکاری خواهند کرد. در گذشته از مولوی قیام الدین کشاف، مولوی قلم الدین، مولوی عبدالحکیم مجاهد، صبغت الله مجددی و برخی دیگری از چهره‌ها در شورای عالی صلح به عنوان مخالفان گزینش صلاح الدین ربانی در این پست نام برده شده است. اما یکی از این افراد یعنی مولوی قلم الدین پس از انتشار خبر معرفی صلاح الدین ربانی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که با آقای ربانی در بخش پیشبرد پروسه صلح همکار خواهند بود.
صلاح الدین ربانی با تیر و جنگونو که آقا با دی مسائلو که تکر سرای نده
صلاح الدین ربانی در جنگ های گذشته دخیل نبوده است. فرد پاک است. حالا برای این پروسه انتخاب شده است. مصالح ملی افغانستان برای ما مطرح است. برای نجات ملت مظلوم افغانستان از این مشکلات آنچه در توان داریم به عنوان همکاری با او انجام خواهیم داد.
رئیس جمهور کرزی به روز شنبه مسئولیت رهبری شورای عالی صلح را به صلاح الدین ربانی سپرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد گزینش آقای ربانی در این سمت توافق عمومی وجود دارد.
خب در این رابطه اختلاف نظرهای از قبل موجود بود که خوشبختانه بعد از مشوره های وسیعی که رئیس جمهور کشور با تعداد زیادی از رهبران مهم جهادی و سیاسی کشور انجام دادن، با شخصیت های ملی کشور انجام دادن در روزهای اخیر، بالاخره توافق عمومی روی انتخاب محترم صلاح الدین ربانی به رئیس شورای عالی صلح صورت گرفت و قسمی که شما هم میدانید آقای صلاح الدین ربانی سنم جوان هستند، اما شخصی بسیار ورزیده هستند، دارای تحصیلات عالی هستند و به زبانهای خارجی بلدیت دارند و قبلا هم وظایف مهمی را به عهده داشتند.
رئیس جمهور کرزی در هنگام معرفی صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح در ارگ ریاست جمهوری، این اقدام را در جهت تقویت وحدت ملی در کشور و جلوگیری از مداخلات بیرونی در امور افغانستان کار مناسب خواند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست صلاح الدین ربانی روی اجرای گفتگوهای صلح بر رهبری افغانها تاکید کرد.
از تعیین شدن صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان شنیدین. صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق و قبلا رئیس شورای عالی صلح افغانستان، در سال 1950 در کابل تولد شد و در پوهنتون ملک فهد در عربستان سعودی در بخش اقتصاد درجه لیسانس دارد و در پوهنتون های کینگستون لندن و پوهنتون کولومبیا در نیویورک در رشته روابط بین المللی ماستری گرفته است. صلاح الدین ربانی پیش از این به حیث سفیر افغانستان در ترکیه و هم برای مدت به حیث کارمند در نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در نیویورک کار کرده است. جنجال های در مورد انتخاب و در این مقام البته ریاست شورای عالی صلح افغانستان وجود داشت و صبغت الله مجددی یکی از چهره های جهادی افغانستان از تمامی مقام های دولتی اش به همین خاطر استعفا داد. اما آیا این اقدام بجا بود و آیا صلاح الدین ربانی در این ماموریت تازه‌اش موفق خواهد شد؟ همین موضوع را با وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغان، در جریان گذاشتم. اون خواست گفت
در رابطه با انتخاب جناب صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح، باید گفت که متأسفانه در کشور یک حالتی هست که مقام و منزلت های سیاسی هم یک میراثی است که از پدر به فرزند به میراث میرسه. همیشه متاسفانه در میدان سیاست در افغانستان چنین است. آقای ربانی جانشین پدرشان در حزبشان است، در این حال جانشین پدرشان در شورای عالی صلح. من فکر میکنم که در گذشته هم شورای عالی صلح نقش بسیار موثری در صلح بازی نکرده و از این بعد هم در ایجاد صلح نقش بسیار موثری نخواهد داشت، به خاطر اینکه این شورا یک شورای بی‌طرف نیست، بلکه شورای دولتی است. بنابراین این شورایی که توسط دولت به وجود آمده باشد میتونه نمایندگی از دولت بکنه و جلب اعتماد طالبان به شکل به مخالفین مسلح دولت مشکل خواهد بود. اما به هر حال ما به این باور هستم که یک جوان در رأس اتریاگی داره، به هر حال یک ضرورت هست. تا کی باید ما به این فکر باشیم که مردم باید به همون چهره های قدیمی اعتماد بکنن؟ من صد مرتبه آقای ربانی را صلاح الدین جان و مجددی سه ترجیح میتونم به خاطر جوان است و خون نوی باید در این رگها دمیده شود. باید ما جوان ها را به میدان بیاریم و از جوان ها استفاده شود. اگر اونا بتونن در راه صلح قدم بردارن، یک موفقیت و پیروزی برای نسل نوع افغان ها است، نسلی که در جنگ بزرگ شدن اما به هر حال خواستار صلح هستند.
بله، مذاکرات با حزب اسلامی که ادامه داره و همچنان طالبان، آیا با کسی که مخالفین سیاسی سابق اونا بوده و رئیس حزب جمعیت اسلامی هم به حساب میاد، فکر میکنین که مذاکره خواهد کردن؟
تا کنون چیزی صورت نگرفته، یعنی مذاکره صورت نگرفته و طالبان هم که شورای عالی صلح را یک شورای بی‌طرف نمی‌دونستن، یک شورایی که بتونه وساطت بکنه بین اینا و حکومت، بلکه این یک شورای دولتی یا حکومتی می‌دونستن، ولی هم همونطور یک چیزی هست. بنابراین نباید انتظار داشت که شورا قدمی در راه صلح برداره و خودشان هم با دوستایی که ما خصوصی صحبت میکنم اعضای شورای عالی صلح هستن، هیچ کدامشون متقابل ندیدیم که تو یک باور داشته باشند که از طرف رهبری طالبان یا مخالفین مسلح دیگه دولت اینا مورد عنایت قرار بگیرن که اینا را دعوت بکنن و بگن که بیاین ما و شما میشینیم با هم صلح میکنیم. اینا میتونن نمایندگی از حکومت بکنن در یک مجموعه در یک شورایی که البته بعدن حرکت صلحی که بعدن به وجود بیاید و او حرکت زمانی به وجود خواهد آمد که خواست مخالفین مسلم را میبرف اعلام تاریخ خروج نیروهای خارج از افغانستان مشخص شود. بعد از او هست که بتوان امیدوار بود مذاکرات بین لفانی آغاز شود و این شورا بتوان نقشی در رابطه داشته باشد.
وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آیا مردم از تعیین شدن صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح راضی اند؟ تا دقایق بعد خواهید شنید.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
شما یک هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز به هدف مذاکرات صلح با حکومت افغانستان وارد کابل شد. منشی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت این هیئت حزب اسلامی بر ریاست غیرت بهیر بنابر تقاضای امین شورا به کابل آمده است. از سوی دیگر غیرت بهیر در صحبت با رادیو آزادی نیز این مسئله را تایید کرد و گفت که مذاکرات با حکومت افغانستان ناوقت امروز آغاز خواهد شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند گفته می شود که تعداد از مردم افغانستان نسبت به تلاش های صلح حکومت بی‌باور شدند، اما شورای عالی صلح افغانستان ابراز خوشبینی می کند که این بار گفتگوهای صلح با هیئت حزب اسلامی نتایج مؤثری را در پی داشته باشد. امین‌الدین مظفری منشی شورای عالی صلح به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک هیئت 5 نفری حزب اسلامی بر ریاست غیرت بهیر به کابل آمده است.
به طور انفرادی ملاقات ها صورت گرفته و من هم عن قریبی ملاقات صورت میگیره. نقطه اساسی همی است که ما فکر میکنم که این آغاز تبادل افکار است. توقع ما است که این فراهم کننده مذاکرات بزرگتری بوده باشه و سهولت های را آماده بسازه برای ازی که پروسه مذاکره و مفاهمه سرعت بخشیده شود.
آقای مظفری مشخص نساخت که گفتگوها با هیئت حزب اسلامی چه زمانی آغاز میگردد و از شورای عالی صلح کیها در آن حضور خواهند داشت. از سوی دیگر غیرت بهیر رئیس این هیئت و داماد گلبدین حکمتیار در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که یک هیئت 5 نفری با صلاحیت از سوی حکومت افغانستان نیز برای پیشبرد این گفتگوها تعیین شده است. با گفته آقای بهیر آنان با یک طرح مشخص به کابل آمدند و مذاکرات آنان با حکومت افغانستان دو روز ادامه خواهند داشت. در این حال گفته شده که قریب الرحمن سعید که در اروپا از حزب اسلامی نمایندگی میکند نیز شامل این هیئت است. در گذشته نیز هیئت های حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان به کابل آمدند، اما تا اکنون این مذاکرات نتایج ملموسی را به همراه نداشته است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که طرف های درگیر باید پیش شرط ها را کنار گذاشته و باید به یک مفاهمه همه جانبه برسند. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان و مدیر مسئول روزنامه ویسا:
اگر پافشاری به این پیشرفت ها شود، ممکن نیست که بین هم بشینند و تفاهم کنند. اصلا روی همین مسائل اختلافی باید بحث شود و تمام جوانبش روی میز مذاکره و تفاهم بحث صورت بگیره و چیزی که به نفع ملت باشه سریع از او فیصله شود.
به اساس گزارش ها حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار یک طرح 17 ماده‌ای را برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است. گفته شده که تعیین یک زمان دقیق برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و ایجاد یک اداره موقت شامل این طرح بوده است.
شمار از نماینده های ولسی جرگه میگویند که اعضای این مجلس در تصمیم گیری ها به خاطر انتخابات ریاست جمهوری باید شرکت داشته باشند. در نشست عمومی امروز ولسی جرگه برخی از وکلا گفتند که در راه اندازی انتخابات زود هنگام و یا هم دیر هنگام باید نظریه های اعضای شورای ملی شامل ساخته شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 برگزار شود، اما رئیس جمهور کرزی اخیراً در یک نشست خبری در کابل احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام را رد نکرد. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه تاکید می‌کند که راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق با قانون اساسی افغانستان صورت گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست روز شنبه این مجلس گفت که راه اندازی ارگونه انتخابات مطابق با قانون اساسی افغانستان در نزد مردم این کشور دارای اعتبار است.
هر انتخابات در مطابقت با قانون اساسی از لحاظ زمانی بوده باشه، او مداری اعتبار است پیش مردم افغانستان. هیچگاه مردم افغانستان از این موضوع خود را کنار نمیگذاره، حتما موقفشان روشن است، خاصتا نماینده های مردم افغانستان در پارلمان افغانستان.
شماره از وکیلان در ولسی جرگه میگویند که نخست باید در نشست عمومی موضوع راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری زود و یا دیر هنگام مطرح شود و سپس اعضای مجلس در این باره تصمیم بگیرند. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که تا حال در مورد راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 میلادی تصمیم گرفتن نشده است.
I've been talking about this for some time now and this is a quite از یک مدت روی این موضوع بحث میکنیم. این یک مسئله مهم است، به خاطر که در سال 2014 میلادی به اساس اجندا تمام کارها را کردن نمیتوانیم. آیا میتوانیم که خروج نیروهای خارجی و یا پروسه انتقال را به سال 2013 منتقل سازیم و یا اینکه این دو مسئله را به جایش بگذاریم تا در سال 2014 میلادی صورت گیرد و انتخابات را یک سال قبل برگزار کنیم؟ که این همان مسائلی است که من حالا روی آن فکر میکنم و در این مورد سرگرم مشوره هستیم.
پیش از این رئیس جمهور کرزی در دیدار با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که برای راه اندازی انتخابات شفاف باید آمادگی های لازم گرفته شوند، در حالی که آقای کرزی احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2013 رد نکرده است. اما برخی از اعضای ائتلاف ملی افغانستان که ریاست آن را دکتر عبدالله بر عهده دارد گفتند که رئیس جمهور کرزی در نظر دارد تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را یک سال به عقب بیندازد. نگرانی های وجود دارند که اگر انتخابات ریاست جمهوری پس از سال 2014 میلادی راه اندازی گردد، مشکلات امنیتی بیشتری به میان خواهد آمد.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان از مردم میخواهد ملا امامان را که برخلاف منافع ملی افغانستان و تطبیق اهداف کشورهای بیگانه در مساجد فعالیت میکنند با آن وزارت معرفی کنند. گزارش ها میرسانند که اخیرا شماره از علمای دینی از سوی جاسوسان کشورهای ایران و پاکستان تشویق میشوند تا خلاف منافع ملی افغانستان تبلیغ کنند. جاوید حسن‌زاده در کابل هم این موضوع را دنبال کرده.
مقامات وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان هشدار می‌دهند با ملا امامانی که خلاف منافع ملی افغانستان و پیاده کردن اهداف کشورهای بیگانه در مساجد فعالیت کنند مطابق قانون برخورد می‌کنند. دایل حق عابد معین وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از مردم افغانستان خواست تا در صورت برخورد با چنین اشخاص در مساجدشان آنان را در جریان قرار دهند.
پیام برای ملت افغانستان امین است که علمایی که با سوی استفاده از این وظیفه مقدس علیه منافع ملی افغانستان تبلیغات میکنند، این نظام که یک نظام اسلامی است علیه فعالیت های سو میکنند و به خاطر تامین منافع کشورهای بیگانه، در این قسمت باید ما را همکاری کنند و این قسم علما را باز اگر ثابت شود طبعا 100% ما سبکدوش میسازیم.
این در حالی است که شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی به تازگی در یک گرد همایی برخی از علمای دینی در افغانستان را متهم کردند که برخلاف منافع ملی کشور برای تطبیق اهداف ایران و پاکستان تبلیغات میکنند. اعضای این شورا همچنان گفتند این علما باید به جای تبلیغات به نفع کشورهای بیگانه باید متوجه مسئولیت هایشان باشند. در این حال معین وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید آنان یک سلسله برنامه هایی را برای ملا امام های مساجد روی دست گرفتند تا آنان مطابق با منافع ملی کشور رفتار کنند.
و ما در سال گذشته هم سیمینارهای در 34 ولایت کشور دایر شد با 6000 عالم ما از موضوعات صلح آموزش دیدن و این پروسه بسیار موفق بود و در این سیمینارها موضوعات صلح، اهمیت صلح، یعنی اهمیت منافع ملی افغانستان کلا بریا توضیح گردید از طرف علمای خود وزارت. این پروسه ما ادامه دارد.
با اساس گزارش ها در حال حاضر 160,000 مسجد در افغانستان وجود دارند. با گفته مقامات وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان 3500 مسجد رسمی و بقیه به طور غیر رسمی فعالیت دارند. همچنان با اساس گزارش ها در پهلوی مساجد در افغانستان 1200 باب مدارس دینی نیز در چوکات این وزارت فعالیت می کنند. گزارش ها می رسانند که هنوز هم اکثر جوانان افغان در مدارس دینی کشورهای همسایه مصروف آموزشند. اما انتقادهای موجودند که برای این جوانان به جای آموزش موضوعات دینی در مورد افراطیت و تروریسم آموزش داده می شود.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. با سرنگون شدن رژیم دکتر نجیب الله و بعد هم دوره حکومت مجاهدین و رژیم طالبان، قوای هوایی افغانستان به طور تدریجی از بین رفت. از سال 2001 میلادی به این سو همه عملیات ها و اکمالات هوایی در افغانستان توسط نیروهای بین المللی صورت میگیرد. اما در این اواخر تلاش هایی به خاطر فعال ساختن دوباره قوای هوایی افغانستان آغاز شده است. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا می خواهد قوای هوایی افغانستان را که با سرنگونی رژیم دکتر نجیب الله و بعد هم در زمان حکومت‌های مجاهدین و رژیم طالبان به طور تدریجی از میان رفت را با تیارات سبک محاربوی تجهیز نموده و در مورد خریداری آنها با کمپانی‌های بزرگ قرارداد کند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد امریکا به روز جمعه گفته است به خاطر خریداری تیارات سبک محاربوی برای قوای هوایی افغانستان بین کمپانی های بزرگ رقابت را اعلان کرده است. ایالات متحده 2 ماه قبل قرارداد خریداری تیارات را با کمپانی امبرار برزیلی لغو کرده بود. قوای هوایی امریکا می گوید آنها مسوده پیشنهاداتشان را در مورد خریداری تیارات و پرزجات لازم الا تاریخ 17 ماه می به کمپانی های مربوط ارائه خواهند کرد. کمپانی های هاکرویچ کرافت کارپوریشن امریکایی و کمپانی امبرار برزیلی که با سیرا نوادا کارپوریشن شراکت دارد در داوطلبی اشتراک خواهند کرد. در یک اعلامیه قوای هوایی امریکا گفته شده فیصله خریداری تیارات قبل از سال 2013 نهایی نخواهد شد و بخش نخست این تیارات در اواسط سال 2014 به افغانستان سپرده می شود. در حال حاضر سپردن تیارات محاربوی به افغانستان 15 ماه از تاریخ قبلا تعیین شده به تأخیر انداخته شده است. در ماه دسامبر سال گذشته برای ساختن 20 فروند تیاره AT-29 یک قرارداد 355 میلیون دلاری منظور شد، اما در ماه فوریه در اثر دعوای قانونی کمپانی هاکر بیچ کرافت کارپوریشن قوای هوایی امریکا این قرارداد را با کمپانی سیرا نوادا لغو کرد. یک سخنگوی حکومت برزیل که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری فرانس پرس گفته است لغو قرارداد قوای هوایی امریکا با کمپانی امبرار برزیلی که با سیرا نوادا کارپوریشن شراکت دارد برای آنها مهم است. اینک کمپانی امبرار در مورد قرارداد ساختن 34 فروند تیاره به ارزش 4-7 میلیارد دلار برای قوای هوایی برزیل غور می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در خبرها هم شنیدین که گفتگوها میان 6 قدرت بزرگ جهان و ایران در استانبول ترکیه برگزار شده است. اتحادیه اروپا این گفتگوها را این بار متفاوت خوانده است. مصطفی صدیقی با ما در استودیو است با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوها میان ایران و 6 کشور نیرومند در مورد برنامه هسته‌ای تهران در استانبول ترکیه با یک فضای مثبت آغاز شد. مایکل مان سخنگوی این اتحادیه گفت آرزوی پیشرفت در میان اشتراک کنندگان موجود است و هنوز اختلاف نظر در این مورد مشاهده نمی شود. فضای خوب و دوستانه موجود بود و این فضا به طوری که هیچ کس توقع نداشت برای 3 ساعت ادامه یافت. می خواهم بگویم موضوع این است که یک روابط کاری نیک ایجاد شود که این کار شد. اکنون هم دید که حالا از گفتگوها چه برمی آید. این اولین گفتگوها ظرف 15 ماه گذشته است. به نظر می رسد که این گفتگوها فرصت باشد تا ایران و گروه معصوم به 5-1 راه را برای بیرون رفت از بنبست فیلی بر سر برنامه جنجال برانگیز هسته ایران پیدا کنند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و جرمنی در این گفتگوها با ایران اشتراک دارند. غرب از این نگران است که ایران با پیشبرد برنامه هسته‌ای خود سلاح اتمی بسازد، اما ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ای این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. رسانه‌های بین‌المللی از قول دیپلمات‌ها گزارش دادند که دو طرف شاید دور جدید گفتگوها را در ماه می امسال انجام بدهند. ایران اصرار دارد که دور دوم گفتگوها باید در بغداد برگزار شود.
با تشکر از مصطفی صدیقی و از تازه ترین ها در مورد گفتگوهای استانبول درباره برنامه های هسته‌ای ایران شنیدین. در آغاز مجله خبری ما از تعیین شدن صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان براتون گفتیم. آیا مردم از اقدام راضی هستند؟ آنها چه نظریه هایی دارند؟ به این که از برخی باشنده های کابل بشنویم.
پسر استاد ربانی مرحوم خدا بیامرزش، این پسر عزیز حتمی از پدر خود یک چیز خاموخته باشه و انشالله ما امید داریم که صلح به افغانستان دائمی بیاد.
بدواری ما داریم صلح بیاد، اما نمیتونن یا آور صلح، چرا که کشورهای همسایه مخالف هستن، نمیمان لبان صلح بیاد تا کنا را قناعت نتن، قناعت از با برآورده نشد، افغانستان هیچ امکان نداره صلح بیاد.
به نام خدا،
چیزی نظریه‌ای که شما خواستین درباره برای سال هست جوانی که انتخاب شده چون برای کشور و برای افغانستان مفید است و میتونم از در خدمت برای افغانستان باشه.
در هیچ سال فایده نداره. اوی در افغانستان در همیشه سال نمیه. نظرم چرا که بار بار گفتن رئیس جمهور موافق کرده هر کسی گفته همویت نتیجه نداده. امیدواری نداریم. اگر امیدواری میروشیم و پدرش میکرد یا کسی دیگه میکرد.
نظریات مردم بود در مورد تعیین شدن صلاح الدین ربانی بایست رئیس شورای عالی صلح افغانستان. یادآور میشم که در برنامه میکروفون شما فردا صبح از ساعت 8 و 9 هم در همین مورد بحث‌های خواهیم داشت و شما هم میتونین مهمان رادیو آزادی باشین، فراموش نکنین فردا صبح. حالا ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. از همراهیتان در این مجله خبری و برنامه های امروز با من و همکارانم تشکر. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و پس از ساعت 7 شام تا 7 صبح به وقت کابل برنامه های رادیو آشنا را روی امین امواج فراموش نکنین. حلقات خوش برایتون خانم در پناه زده متعال باشید.